أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و فرا رسیدن دهه ولایت و ایام قدیر عید الله الاکبر، روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی و اعلان رضایت حق از دین اسلام را هم به شما گرامیان تبریک و تحیات می‌گویم. خدا را سوگند می‌دهیم به آبروی صاحب ولایت، ایدی ما را فرج موفور سرور مولای ما بقیت الله العظم قرار بدهد ان شاء الله. دوستان، موضوعی که اعلام کردم که ما در خدمتتون باشیم بحث ولایت و امامت و پاره از شبهاتی که در این حوزه هست. قبل از ورود به اصل امامت، این نکته را در نظر داشته باشیم که موضوع ولایت و امامت در میان معارف دینی ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که شاید هیچ یک از معارف دینی در این سطح نیست. همین که ما می‌بینیم خدای عالم در قرآن آیه 67 سوره مائده می‌فرماید یا ایها الرسول، معمولاً خدای عالم نبیش رو با یا ایها النبی خطاب می‌کند، اون جاهایی که بحث تبلیغ شرایع دینه، الا موارد حساس و ضروری، مواردی که اهمیت فوق‌العاده دارد یا مسئله مهم و ضروری است، با کلمه یا ایها الرسول خطاب می‌کنه. بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچرا که ما به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ کن. خب ابلاغ کار نبی مکرم هست، انما علیک البلاغ، وظیفه پیغمبر ابلاغ احکام الهی به مردم هست. ولی این ابلاغ یک ویژگی دارد که در هیچ جای قرآن این ویژگی نیامده، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این دستور ابلاغ نشود رسالت الهی انجام نشده. یعنی شاید همچه تهدیدی نسبت به نبی مکرم در 23 سال سابقه نداره. بله، در رابطه با شرک، برای این که خیلی قضیه روشن بشه، قرآن میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر خدای ناخواست شرک بورزی تمام اعمالت نابود خواهد شد. لو تقبل علینا بعض العقابل لأخذنا منه بالیمین، اگر چنانچه کوچکترین تغییری در وحی صورت بگیرد ما رگ گردنت را میزنیم. این سومین مورد است که نبی مکرم با جملات شدید غلیظ مواجه میشه، و این شدید غلیظی که از آیه اول و دوم تهدید خیلی مهمتره، خیلی بالاتره. حالا در اولی لاین اشکتن ویژگی شرک اینی که اگر شرکی بیاد تمام اعمال انسان حبط میشه، یا خدای نکرده در آیات قرآن تغییری صورت بگیرد، این تهدید متوجه شخص پیغمبره، ولی در اینجا تهدید متوجه کل اسلامه، کل رسالته، که اگر این ابلاغ صورت نگیرد تمام زحماتی که در 23 سال کشیده ای همه بی اثره، همه بی ثمره. و این لم تفعل تمام بلغت رسالته، یعنی تهدیدی است که در سراسر قرآن سابقه نداره. خب این آیه هم جز آخرین آیاتی است بر نبی مکرم نازل شده. نماز تکلیفش روشن شده، روزه تکلیفش روشن شده، حج، جهاد، دیگر مسائل توحیدی، مسائل مربوط به معاد، مربوط به نبوت، همه چه انجام شده رفته. این مشخص یک مسئله خیلی مهم و اساسی است که خدای عالم این چنین مورد خطاب قرار میده. اگر این امر صورت نگیرد رسالت ناتمامه. خب شما، من نمیخوام بریم سراغ کتب شیعه، بریم سراغ کتب اهل سنت، ببینیم در ذیل این آیه چه آوردن. در کتاب روح المعانی مال آقای آلوسی که از سلفی های تندرو و متشدد هست، یعنی یک سنی عادی نیست، نسبت به علمای شیعه عبارتهای وقیح و زشت به کار میبره، ولی به این آیه که میرسد تعبیر عوض میشه. ببینید، این کتاب تفسیر روح المعانی هست، آلوسی، متوفای 1270، در جلد 6 صفحه 193. ببینید تعبیر چیه. اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود کنا نقرأ علی عهد رسول الله. خب عزیزانی که با ادبیات عرب سر کار دارن میدونن کلمه کانا جای استعمال میشه که دلیل بر استمراره، یعنی همیشه. مثلا در داخل کانه استمرار و همیشگی خوابیده. کنا هم میگه، نمیگه کنتو، صیغه معل غیره، صیغه متکلم وحده نیست. ما همه صحابه این آیه را در زمان پیغمبر اینطوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین. علی ولی امر مؤمنین است. و این لم تفعل فما بلغت رسالت. اگر چنانچه ولایت علی اعلام نشود رسالت بی اثر بی ثمره، تمام تلاش های 23 سالت هدر رفته. این چند تا نکته توش خوابیده. یک، اهمیت ولایت از دیدگاه خدای عالم، که این ولایت هست که میتواند رسالت رو استمرار بده. اگر این ولایت صورت نگیرد رسالت میشه ابتر. با رفتن نبی مکرم دیگه بساط دین و بساط اسلام برچیده شد. نکته دوم، پیامی است برای ما که اگر ما نمازمون رو بخوانیم، روزمون رو بگیریم، تمام کارمون رو انجام بدیم، اگر چنانچه برای ولایت اهمیت ندادیم اعمال دیگر ما هدر است. وقتی که نبی مکرم این چنین خطاب قرار میگیرد تکلیف ما هم روشنه. امروز بزرگترین پیام این آیه برای ماها این که اگر چنانچه از کنار مسئله امامت به سادگی عبور کردیم، فردای قیامت چیزی دست ما نیست. همونطوری که رسول اکرم اگر امامت و ولایت و اعلام نمی کرد زحمات 23 سالش هدر می رفت. ولذا این آیه برای ما روشن می کنه که ما برخوردمون با ولایت باید چگونه باشد. ولذا ما میبینیم در روایات مختلف و متعدد این قضیه کاملا روشن شده. ببینید این کتاب کافی که اولین کتاب از کتب اربعه شیعه هست، مال کلینی متوفای 329 جلد 2 صفحه 18، بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. در میان شرایع هیچ موضوعی به اهمیت ولایت نیست. بعد حضرت و اخذ الناس به اربع و ترکو حاضر، ولی مردم دنبال نماز میرن، زکات میرن، حج میرن، صوم ماه رمضان میرن، ولی ولایت رو کنار گذاشتن، به ولایت اهمیت نمیدن. یا در صفحه بعدی ولم یناد بشیء ما نودی بالولایت یوم القدیر. همین بالولایت یوم القدیر و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا. خب این بعد امام باقر سلام الله علیه میفرماید که در میان شرایع افضل ولایت. چرا؟ لأنها مفتاحهن، ولایت کلید شرایعه. اگر کسی بخواد وارد این محدوده ولایت شود، از در ولایت وارد شود، کلیدش امامت و ولایته. غیر از این راه دیگری نیست. در روایت دیگر می فرماید بنا و بدالله، علت این که میگه لم یناد بشیء کما نودی بالولایه و این لم تفعل فما بلغت یا الولی هو الدال، به واسطه ما عبادت خدا صورت میگیرد. معرفت خدا باید از کانال ما باشد، وحدانیت خدا باید طبق دستورات ما صورت بگیره. شما ببینید آقایان اهل سنت یا وهابیتی که اهل بیت رو کنار گذاشتن، رفتن سراغ صحابه، حالا دلیلی دارن ندارن، ما کاری با اونها نداریم، بس ما بحث علمیه. ولی شما ببینید تفاوت معارف توحیدی شیعه را مقایسه کنید با معارف توحیدی اونها. روایاتی که از ائمه در رابطه با خدای عالم هست، ملاک توحید ما دو آیه است: لیس کمثله شیء ولم یکن له کفوا احد. ولی شما سراغ وهابیت میریم، سلفی ها میریم، آقا خدای عالم هر شب ثلثی از شب که میگذرد سوار الاغ میشه، شد خدا خدای الاغ سوار، میاد آسمان دنیا، مردم رو صدا میکنه، آی مردم آیا کسی حاجت داره من برآورده کنم، مشکلی داره حل کنم، گناهی داره ببخشم. وقتی که طلوع فجر میشه سوار الاغ میشه میره عرش اونجا سر جای خودش. مرحوم شیخ مفید میفرمایند در بغداد بعضی از علمای، برای شما عرض کنم، حالا سلفی بگیم یا اهل حدیث، پشت بامشون شبها یو نمیدنم یونده و علف میذاشتن، اگر خدا با الاغش میاد بیاد اونجا خلاصه در پشت بام اینها اقامت کنه، رحمت بیشتری به خانه اونها بیاد. ببینید این توحید منهای اهل بیته، توحید منهای ولایته. یکی از علمای بزرگ اهل سنت سوریه که مسلمان شده بود، شیعه شده بود، در شرح حالش می نویسه، می گه من علت شیعه شدم همین یک روایته که در صحیح بخاری، در صحیح ترین کتاب ما اهل سنت بعد از قرآن، آمده است که خدای عالم ثلثی از شب می گذرد میاد به آسمان دنیا و طلوع فجر که میشود میرد به طرف عرش، اونجا رحل اقامت میکنه. میگه این روایت باعث استفسار من شد. چرا؟ چون این حدیث با عقیده بطلمیوسی که داشت که کره زمین مثل پیاز است و کرات دیگرم اطراف او را گرفتن و غیره قابل تطبیق بود، ولی با ثابت شدن این که کره زمین یک مدور هست و به دور خودش میچرخه، این ثابت میکنه که این روایت ها اصل ریشه نداره. چون خدا اگر یک بار بیاد روی کره زمین در اینجا زندانی میشه دیگه نمیتونه میره بالا. چون روایت میگه قبل از طلوع فجر خدا میره بالا. خب طلوع فجر کجا؟ خدا خدای فقط عربستان و خاورمیانه که نیست، خدای کل کره زمینه. کل کره زمین هر لحظه از لحظات شبانه روز یک تا طلوع فجره. خدای عالم هی بخواد طلوع فجر نشده بره بالا، هی همینطور طلوع فجر داره میچرخه. ولذا اگر یک بار خدا بیاد روی زمین طبق این روایت، برای همیشه دیگه عرش خدا از خدا خالی میشه. فهمیدم که بابا این روایات روایاتی نیست که از منبع وحی صورت گرفته باشد، اینا همون اسرائیلیاتی است که امثال تمیم داری ها کعب الاحبار یهودی و غیره در مصادر ما اضافه کردن. شما ببینید نبوت رو از دیدگاه اهل بیت و از دیدگاه این آقایان. ببینید چندین روایت ما در خود صحیح بخاری داریم. خدای عالم حضرت رسول اکرم عصبانی شد، رفت تصمیم گرفت خودکشی کنه، خودش رو از بالای کوه بندازه پایین. چرا؟ چون خدا دیر وحی برسانده، تأخیر در وحی. جبرائیل میاد به دست پای پیغمبر میگه یا رسول تو را به خود حال این دفعه یه مقدار تخفیف بدید، شما ما میریم از خدا خواهش میکنیم دوباره وحی بفرسته. بعد از یک چند مدتی میگذره، دوباره پیغمبر میره بالای کوه میخواد خودکشی کنه. جبرائیل میاد آقا دیگه این دفعه دیگه آخرین دفعه است، به خدا میگم زودتر. ببینید اینها مسخره بازی هایی است که با شریعت ما بازی کردن. اینها را ساختن یهودی ها تا یک تحصیل کرده وقتی میاد یه همچین روایتی میبینید به کل شریعت بدبین میشه. پیغمبری که خودش نمیتواند به اعصابش کنترل بشه، چندین بار تصمیم بر خودکشی میگیره، آیا این پیغمبر میتواند منجی بشریت و هادی بشریت باشه؟ از این روایات به قدری زیاد هست در صحاح اهل سنت الا ما شاء الله. خدای عالم به اسرائیل میگه برو حضرت موسی را قبضه رو کن. حضرت موسی آنچنان سیلی میزنه به صورت اسرائیل، چشمش از حدقه در میاد، کف دستش قرار میده. حضرت موسی میره بالا، خدایا اسرائیل، خدای من فرستادی سراغ حضرت موسی، زده چشم من از حدقه در آ. خدای عالم یه جلسه آشتی کنان قرار میده بین اسرائیل حضرت موسی. اینها نشان میده که بنا و قدالله، بنا و رفالله، معرفت خدا باید از کانال ما باشه. من عوض میخوام از خواهرهای عزیز. حضرت موسی میاد کنار یک رودی میخواد گرس کنه، لباسش میگذاره روی یک سنگ، میاد لباسش بپوشه، سنگ لباس حضرت موسی را ور میداره، فرار میکنه. حضرت موسی هم دنبال سنگ، صوبی حجر صوبی حجر، ای سنگ تو را به خدا وایست من لباس. بعد میاد لخت مادرزاد بنی اسرائیل میبینند، بعد لباس. این حال توحیه اعانته، اینا کفریاته. خب بنا عرف الله، بنا. خب اینی که میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی مشخصه که بابا بعد از تو یک سری افرادی میان، همین یهودی های زخم خورده، مسیحی های زخم خورده، منافقین زخم خورده، میان در شریعت میخوان تحریفاتی انجام بدهند. این اهل بیت است که میتواند جلوی این تحریف رو بگیرد، این اهل بیت که میتواند توحید واقعی را مردم معرفی کند، نبوت و رسالت حقیقی را، معاد حقیقی را. شما باز همین ذیل آیه شریفه هل من مزید در خود صحیح بخاری، خدای عالم فردای قیامت هرچه از مردم میریزد به جهنم، جهنم میگه هل من مزید، خدا دوباره بیاندریز تا وضع رب و قدمیه علی النار، خدا خودش میاد پاشه میگذاره به آتش جهنم. آتش جهنم دیگه پای خدا را میبینه دیگه پشیمان میشه، میگه قد قد خدا دیگه بسه، دیگه بسه. حالا این پای خدا همیشه میمانه جهنم نستجیر بالله، دوباره میره بعد از اینکه پاشو برداشت از جهنم دوباره همین مزید میگه. خب اینها توحید نیست، اینا کفریاتیست که نتیجه دوری از اهل بیته که رسول اکرم فرمود اینی ترکتم ما انتمستکتم به ما لن تزلو بعدی کتاب الله و اقرتی و اهل بیتی، من در میان شما دو تا امانت گرانبها میگذارم، کتاب و اهل بیت. اگر به این دو تا تمسک کردید گمراه نمیشید. اگر قرآن تنها منهای اهل بیت ضلالته، اهل بیت تنها منهای قرآن ضلالته. این نشان میده بر این که بحث ولایت اهل بیت یک جایگاه ویژه‌ای دارد که هیچ یک از معارف دینی ما این جایگاه را ندارد، بلکه ولایت کلید ورود به معارف دینی است. انا مدینة العلم و علی بابها، یعنی همین، من شهر علمم، شهر شریعتم، در این شریعت علی بن ابی طالبه. اگر کسی بخواد شریعت رو فرا بگیرد باید از کانال علی بیاد، از کانال اهل بیت علی بیاد. کسی اگر بخواد از دیوار بیاد، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، این دزده که از دیوار وارد خانه میشه. وگرنه آدمی که قصد دزدی نداشته باشه در رو وارد میزنه، در رو باز میکنن میاد. این یک نکته که عزیزان داشته باشند. نکته دیگر میبینیم باز در قدیر آیه دیگری میاد که این قضیه رو بیشتر تصدیق میکنه. آیه 3 الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم و نعمت را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین جاودان پذیرفتم و راضی شدم. خب الیوم اکملت لکم دینکم چیه؟ آیا روزی که نماز واجب شد، روزه واجب شد، حج همه گذشته رفته؟ شیعه سنی معتقد است که بعد از نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم هیچ آیه‌ای در رابطه با شریعت وارد نشده، یعنی آخرین آیاتی که بر نبی مکرم وارد شده. و جالب این هست که بزرگان باز اهل سنت، آقای خطیب بغدادی متوفای 463، از ابو هریره نقل میکنه که روز 18 ذی الحجه کسی روزه بگیرد معادل 60 ماه روزه هست و هو یوم قدیر خم. قدیر خم چه روزه؟ نبی مکرم از دست علی گرفت و فرمود الست و ولی المؤمنین، الست و ولی المؤمنین، این اشتباه اعراب رو داشتن. قالو بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي و مولا كل مسلم. آمدن به امیر التبریق گفتن فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم تا الى آخر آیه. ابتدا قبل از اعلان ولایت و ان لم تفعل فما بلغ رساله، بعد از اعلان ولایت اليوم اكملت لكم دينكم، یعنی دین قبل از ولایت ناقص بوده. اکمال در کجا میاد؟ اکمال در جایی است که کار ناقص باشه، یعنی فلانی آمد کار رو تکمیل کرد. تکمیل کرد که یعنی قبل از این کامل نبود، ناقص بود. و جالب این هست که میفرماید و رضیت لکم الاسلام دینا، من امروز از اسلام راضی شدم. یعنی اسلام منهای ولایت مرضی خدا نیست، اسلام منهای ولایت مورد نظر خدا نیست، مقبول خدا نیست. ولذا ما میبینیم در روایات متعدد شیعه سنی آوردن من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیه. نمیگن من مات بلا صومن مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بدون روزه از دنیا بره مرگش جاهلیست. من مات بلا حجن، من مات بلا صلاتن، ولی در اینجا میگه من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، چون اسلام ناقصیه. دینی که امامت نداشته باشد اون دین مرضی خدا نیست. یعنی قبل از اسلام در دوران جاهلیت مردم چه حالی داشتن؟ اگر مردم بیاد نمازشم به خانه، روزشم بگیره، حجشم بره، تمام کاراش انجام بده ولی ولایت نداشته باشد، این زمان جاهلیت، یعنی انسان بدون اسلام از دنیا رفته. ولذا همین تعبیر را عزیزان اهل سنت همه نقل کردن، در صحاح ستشون آوردن، در صحیح مسلم از قول عبدالله عمر نقل میکنه و من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. مسند احمد ابن حنبل رئیس حنابله من مات بغیر امامن مات میتتا جاهلیه، اگر کسی بدون امام از دنیا رفت مرگ مرگ جاهلیه. خیلی از بزرگان اهل سنت در تفسیر و تحلیل این آیه ماندن معطل، چیکار کنند؟ روایت در صحیحشون آمده، در سننشون آمده، مسانیدشون آمده. خب سوال میکنن از اینها، بابا الان امام شما کیه؟ پدرت مادرت از دنیا رفت، طبق این روایت امامی داشته یا نه بدون امام از دنیا رفته مرگش مرگ جاهلی است؟ آمدن بعضی گفتن بابا رئیس هر کشور امام زمان اون کشور. خیلی از اهل سنت مسخره کردن این رو. مثلا در آمریکا مسلمان هایی که هستن، مثلا جناب آقای آیت الله العظمى ترامپ امام زمانشون هست. در عربستان سعودی ملک سلمان امام زمانشون هست. در عراق مثلا قبلن آقای صدام. مسخره است، یعنی اینا شریعت رو به استهزا گرفتنه. و اضافه خود اینها آوردن در همون صحیح مسلم حدیث 46-86 میگه من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. حدیث 46-92 میگه اذا بویه لخلیفتین فقتل الاخره منهما. خود پیغمبر میگه در هر عصر یک امام باید باشد، اگر با دو تا امام بیعت بشود امام دوم محذور الدم واجب القتل. اذا بویع الخلیفتین فقتل الاخر منهما. خیلی واضح و روشن. خب چیکار کنم؟ در کتب شیعه هم همینطور. کافی جلد اول صفحه 234، جلد 1, 2, 3, 4 یکش جلدشه، 2, 3, 4 صفحهشه، خیلی روندم هست. میگه راوی میگه فضیل ابن یسار که از اصحاب امام باقر و جزء کسانی است که دارای کرامت بوده، میگه سوال کردیم به از امام صادق که ابن رسول الله همچه روایتی نقل میکنن مردم. آیا قال ذالک رسول الله، پیغمبر فرمود من مات و لیس علیه امامون فمیتتو میدن. حضرت فرمود ای والله، قسم به خدا پیغمبر این رو گفته. می چندین روایت ما داریم، فکل من مات و لیس له امامون فمیتتو میدن. در روایت دیگر میگه نه، میتتو کفر و زلال و جاهلیه. یا در روایت باز دیگر سوال کردن که آقا اگر کسی من مات لا یعرف امامه، امام زمانش نشناسه، مرگش مرگ جاهلیست. فرمود جاهلیت کفر و نفاق و زلال. این نشان میده بر این که اسلام منهای ولایت اسلام نیست، همون دوران جاهلیته که مردم بدون دین و بدون آیین از دنیا میرفتن. و رضیت لکم الاسلام دینا یعنی این، اکملت لکم دینکم یعنی این، یعنی دین ناقص یعنی شما یک ساختمانی درست بکنه، ساختمان ناقص. نمیگن این آقا ساختمان درست کرده، و چه بسا میگن آقا آمده بیت المال رو یا پول صاحب خونه رو نابود کرده رفته. نه تنها خانه ارزش ندارن، بلکه باید بیاد در محکمه جواب بده که سرمایه را هدر کرده. ولذا این قضیه کاملا واضح و روشن هست. من دیگه بیش از این نمیخوام در این زمینه توضیح بدم. من فقط یک روایتی را از امام باقر سلام الله علیه هم شما هرچه خواندیم از اهل سنت بود. مرحوم کلینی در کافی روایتی رو نقل میکنه، خیلی روایت خوبی است، سندن هم صحیحه. حضرت میان سه تا آیه را درباره امامت مورد بحث قرار میده که این سه آیه میشه گفت بیت القصیر ولایت در قرآنه. یکی آیه انما ولیکم الله هست، شیخ طوسی میگه قوی ترین دلیل شیعه بر امامت امیر المؤمنین آیه 55 سوره مائده. بعد حضرت به آیه 67 سوره مائده استدلال میکنه، بعد به آیه سوم سوره مائده. ولذا من از همه عزیزان تقاضا دارم روی این سه آیه خوب کار بشه. ما یک برنامه داشتیم در شبکه ولایت تحت این عنوان، اثبات امامت الهی و خلافت بلافصل الی امیر المؤمنین، در 5 دقیقه از کتب اهل سنت با سند صحیح. ما 3 آیه را آوردیم، 3 تام روایت آوردیم. این رو ما یک ماه رمضان 10 شب، من هر شب تکرار کردم. دوستان ما گفتن آقا این 10 شب شما تکرار میکنید، این ملال آور، مردم خسته میشن. گفتم خدا در سوره الرحمن 37 بار فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار کردید. اگر 37 شبم تکرار کنم تازه میشه مثل سوره الرحمن. ما دیدیم بعد از 10 شب حتی بچه های کوچیک 8 ساله 9 ساله آمدن روی خط، شروع کردن این 3 آیه و 3 روایت رو از حفظ با جلد و صفحه بیان کردن. یکی از اینا به نام فاطمه 9 ساله از یزد رفت یک از این شبکه‌های وهابی کلمه، گفت آقا اگر به من دختر 9 ساله اجازه بدید حاضرم امامت الهی و خلافت بلافصل امیر المؤمنین در 5 دقیقه برای مخاطبین بیننده‌هاتون اثبات کنم. این مجریش دستش لرزید و رنگش پرید، سریع تلفن را قطع کرد. خب ببینید ما امروز باید اینچنین باشیم، بچه ها را از دوران کودکی با ولایت استدلالی عجیل کنیم، از این ولایت تقلیدی بیاریم بیرون. خب از ما سوال میکنن علی حقه یا غیر علی؟ میگم علی. چرا؟ بابا ننم گفته علی حقه. خب اون یهودی هم میگه بابا اینم گفته موسی حقه، نصارا میگه بابا اینم گفته حضرت عیسی حقه، وهابی هم میگه بابا اینم گفته ابن تیمیه حقه. چه فرقی است میان ما و اونها؟ ولی زمان من تقاضا دارم عزیزان ما بزرگواران روی ولایت استدلالی از همون دوران دبستان کار کنن. دوستان اگر وارد سایت ولیعصر بشن و اونجا هم کلمه 5 دقیقه را بزنن، اونجا ما مفصل این آیات را 3 آیه و 3 روایت رو ما مفصل آوردیم. همین آیه انما ولیکم الله که اهل سنت همگی اتفاق نظر دارن این آیه در حد درق علی نازل شده. طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 398 میگه این آیه در حق علی است. ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه این آیه در حق علی است. آلوسی در تفسیرش روح المعانی جلد 6 صفحه 167 و صفحه 186 میگه غالب الاخبارین الا ان هذه الايه نزلت في علی. آیه دوم همین که عرض کردیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آلوسی در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 میگه این آیه در حق علی نازل شده. سیوطی در دارالمنصور جلد 2 صفحه 292 میگه آیه در حق علی نازل شده. چوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 میگه این آیه در حق علی نازل شده. همین ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 2 صفحه 1172 میگه در حق علی نازل شده. آیه الیوم اکملت لکم دینکم الان آوردم من. خطیب بغدادی در تفسیرش تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه در حق علی نازل شده. خب این 3 تا آیه هر 3 آیه دلالت میکنه بر امامت امیرالمومنین. 3 تا هم حدیث ما آوردیم. حدیث ولایت پیغمبر فرمود یا علی انت ولی کل مؤمن من بعدی، تو ولی امر همه مؤمنین بعد از من هستی. مستدرک جلد 3 صفحه 110. آقای البانی در کتاب السلسله الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 222 پیغمبر فرمود یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمنه من بعدی، تو خلیفه من و جانشین من در تمام مؤمنین بعد از من هستی. باز کتاب از سنه صفحه 551 مستدرک جلد 3 صفحه 33 پیغمبر فرمود اوهی الی فی علی ثلاث انه امام المتقین. 3 تا واژه علی ولی امر مؤمنین، خلیفه من امام مؤمنینه، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. مستدرک جلد 3 صفحه 138 مناقب خوارزمی صفحه 6. ببینید در 5 دقیقه، شاید این حرف هم کمتر از 5 دقیقه شد که این رو بریم مسابقه بگذاریم در مدارسمون، در دبیرستان ها، در دانشگاه ها، در مسجدمون، در ادارمون، که حداقل از ما اگر سوال کردند چه دلیلی دارید برای امامت علی در قرآن یا در سنت، بتونیم 2 دقیقه حرف بزنیم. امروزم عصر مصدر آدرس دادنه. شما میگه در روایت آمده، کجا؟ شما دارید دروغ میگید. ولی اگر شما آمدید مصدر رو ذکر کردید، آدرس دادید، آقا مردی برو مصدر رو میگه، راست میگم یا نمیگم. من در سال 82 در مکه بودیم با مفتی اعظمشون که دیگه بالاترین مقام علمیشون هست، رفتیم طائف با همین جناب آقای نواب که الان مسئول بعثت آقاست، با ایشون بحث کردیم یک ساعت، یه بحث خیلی مفصلی هم داشتیم. خب من توفیق داشتم بیش از 200 جلسه مناظره تو خاک عربستان با اساتید دانشگاه ها، دانشجویان، مولوی هاشون، مفتی هاشون. یکی از مهمترین مناظره من با همین مفتی اعظمشون بوده. یعنی مفتی اعظم شما حساب کنید حضرت امام را قدرتش به توان 20 منهای تقوا میشه مفتی اعظم عربستان سعودی، از دهنش آتش میباره. بحث میکردیم در رابطه با بحث توسل که امروز وهابی ها برای شما عرض کنم در گوش کنار، آقا توسل شرک، نمیدونم یا رسول الله نگید یا علی نگید، بگید یا الله. من از مفتی سوال کردم آقا شما دلیلتون چی که میگید توسل شرکه؟ گفت آقا این همه آیه در قرآن داره، گفت چند تا شکرهات کنی؟ گفت آقا بلا تدعو مع الله اله آخر، با خدای عالم خدای دیگری را نخوان. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اونایی که شما میخوانید بندگان مثل شما هستند. گفتم شیخ اینا مربوط به توسل نیست، اینا مربوط به بت پرستیه. یک غیر خدا را نپرستی. گفتم این آیه 97 سوره یوسف چی میگه؟ یا ابانا استغفر لنا. اگر یا رسول الله گفتن شرکی، یا ابانا گفتن هم شرکی دیگه، فرقی نداره، خیلی شاخدوم نداره. یادم یا رسول الله اشفع لنا عند الله. یک دفعه میاد میگه یا ابانا یا جدنا اشفع لنا عند الله. شیعه میگه یا وجیها عند الله. پسرهای یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا. ماند معتب. آقا حضرت یعقوب زنده بود ولی پیغمبر از دنیا رفته. گفتم عجب، اگر پیغمبر زنده باشد این شرک محقق نمیشه، ولی پیغمبر به مجرد اینکه از دنیا رفت این توحید میشه شرک. این چه توحید شرکیه که با رحلت پیغمبر توحید مبدل شد به شرک؟ بعد گفت آقا شما اسلام رو خوب فهمیدید یا صحابه؟ گفتم مراد شما چی؟ گفت ما نداریم صحابه یک مورد بیان بگن که مثلا متوسل به قبر پیغمبر بشن، این مال شما شیعه هاست فقط. گفتم ما ده ها روایت داریم در کتب شما بر این که بلال مؤذن پیغمبر، بلال ابن حارث و افراد دیگر آمدن بعد از رحلت پیغمبر متوسل به قبر پیغمبر شدن. در زمان خلافت عمر ابن الخطاب بلال ابن حارث صحابی میاد کنار قبر پیغمبر، یا رسول الله. شما میگید یا الله باید بگید یا رسول الله شرکه؟ میگه یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتی. بعد خواب پیغمبر رو میبینه، پیغمبر میگه بده به عمر ابن الخطاب سلام برسان، بگو خلاصه یارانه های مردم رو بیشتر بکنید. اینم میاد خدمت به قول عمر و با پیغمبر گفت یارانه ها رو یه مقداری توسعه بدید. اینها عمرم گریه کرد و عجب پیغمبر ما لطف دارن، چشم یارانه ها رو یه مقداری بیشتر میکنید. خب پیغمبر نگفت آی بلال ابن حارث شما مشرک شدید. خب آقا این روایت ضعیفه، این روایت جعلیه، تعجبه که شما ها به روایات جعلی استناد. گفتم آقا روایت جعلیه. ابن حجر، ابن حجر اسقلانی از استوانه های رجالیشون هست که اینا در تاریخ اهل سنت چهار نفر دارن به اینا میبالند. ذهبی هست، ابن حجر مزی هست، زین الدین عراقی. همونطور که ما شیخ طوسی داریم، سید مرتضی و شیخ مفید افتخار میکنیم علامه ایلی، اونم به این شکلی. خودم آقای ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری در شرح صحیح بخاری جلد دو صفحه 412 میگن روایت صحیحه. ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. وقتی من محکم با جلد صفحه گفتم این این ماشینی که میفته تو دره بسکوات میکنه، هرچی باز میدن بیشتر تو دره میره. شروع کرد بله مبانی شرکی مبادی توحید. یکی از معاونش که بغلش نشسته بود آقا این چه حرفی استاری میزنی؟ این آقا داره میگه ابن کثیر و ابن حجر روایت صحیح دانستن، اگر راست میگه تو صحت روایت بیاش اشکال وارد. گفت کتاب رو بیار ببینم راست میگه یا دروغ میگه. رفتن تا کتاب رو آوردن براش خونه، گفتن راست میگه، هر دو میگن روایت صحیح. مانکوش شروع کردن که این خودشون یه دعوای زرگری مفصلی. من به جناب آقای نواب گفتم آقای نواب ما کار خودمونه کردیم، زودتر باشیم بریم، اگر بمانیم یا باید در سیاه‌چال‌های زندان عربستان بریم یا بالای سوره دار. خدا حافظی کردیم آمد. ببین امروز عصر عصر اینه، شما 10 تا روایت نقل کنید یه وهابی یه آقا روایت ضعیفه، به نفع خودشون باشه روایت صحیحه، به ضرر خودشون باشه روایت جعلیه ساختگیه. بعد از ما باید بحث که می کنیم تلاش کنیم بچه هامون رو از دوران کودکی این ولایت در پوست و گوشت و استخوان این عجیل بشه. این بچه که در دوران کودکی این بحث های استدلالی رو یاد گرفت، ها این بچه وقتی میره دبیرستان میره دانشگاه دیگه نمی لغزه، با یک باد برای مسموم وهابیت این ور اون ور نمیشه. این بچه اگر چنانچه فردا در دریای کف قدم بگذاره پاش خیس نمیشه. مسئول ماها هستیم، اول پدر مادرها، بعد شما عزیزان آموزشی و پرورشی، که فردا اگر این جوانهای شما امروز دارن میرن در دامن وهابیت سقوط میکنن، مسئول شما هستید. فردای قیامت بدانید این کتک بخشش مال شما هست، بخشش مال ما روحانیت ها. اگر ما بیاییم به وظیفمون عمل میکردیم، این بچه ها رو از اول کودکی بچه های ولایی بار بیاریم، این دیگه نمیاد یک روز بشه وهابی، یک روز بشه یمانی، یک روز بشه سلفی، یک روز بشه فلان و فلان. باید ما اینا رو همونطوری که آقا امام زین العابدین میگن انک مسئول اما ولیت، این بچه‌ای که در اختیار تو قرار دادن در برابر این مسئولی. اولین وظیفت خداشناسی، دومین وظیفت امام شناسی رو بهش یاد میدید. بحث دیگر رو نداره ها، و دلالت الى ربه و ولایت اهل بیت کریم می نبارد. ولی زا الان ما می بینیم تو جامعه ما با هر باد مسمومی می وزه بچه ها اون طرف می رن. خب دوستان گفتن در رابطه با این یمانی، الان قضیه یمانی، خب در استان شما، در بعض از استانهای دیگر هم واقعا من تأسف می خورم، چون ما قضیه مهدویت رو خوب درای بچه هامون، جوان هامون تشریح نکردیم، فرهنگ مهدویت رو باز نکردیم. این جوان وقتی میشنبه فلانی ادعا کرده من امام زمانم، فلانی میگه من بچه امام زمانم، فلانی میگه من فرستاده امام زمانم، خب بچه روی عقیده مقدسی که داره جذب این فتنه میشه. الان فتنه یمانی امروز در عراق، در ایران، در مصر، در عربستان سعودی، منطقه شیعه نشین احزاب و قطیف داره فتنه ایجاد میکنه. اینها خطرشون، من بارها گفتم از خطر وهابیت، داعش و منافقین به مراتب بیشتره. رهبرشون میگه آقا من پسر امام زمانم، با چهار نسب امام زمان، امام زمان بابام بهت گفته که برو مراجع را بکش، علمای شیعه را هم بکش تا من بیام. این فتنه، فتنه کمی نیست خواهر و برادرای عزیز. یک سری جادو میکنن، سحر میکنن، نمیدونم از این ابن فسق استفاده میکنن. آقا شما فلان شب میخواد خواب ببینید ها، و همون شب هم خواب میبینید شما، فردا زنگ میزنید یا خواب دیدید. اون آقایی که آمده بود نشناختی ها، اون حضرت علی بود ها، اونم که بغلش بود امام زمان بود ها. یعنی این خواب، یعنی به پسر من احمد الحسن ایمان بیار. بابا این طلبه، این معلم، این سپاهی نمیدونه بابا هیچ پیغمبری نیامده با خواب مردم رو جذب کنه. خب الان بحث هیپنوتیزم یک بحث است که علم روز قبول داره. کسی که اگر یک مقدار ریاضت کشیده باشه میتونه ندنها در خواب، در بیداری چیزی اراده کند، ارادهش رو به شما منتقل کنه. آنچه که از ذهن این میگذره شما همون رو برداره صحبت کنید، یه طبیعی کاره. ولی خب این بابا توجه نداره، همین که دوتا خواب دید آقا شما استخاره کن ببین چه خوب میاد یا نمیاد. ها استخاره کردم بعد من، نه نیتت خراب بوده، دوباره استخاره کن، دوباره استخاره میکنه. آقا آیه عذاب اومد، نه آقا تو نیتت بد بوده. خدا بیامرزه آیه کافی بگو یه آقای اومده بود می‌خواست یه کاری انجام بده، نه برو استخاره کن، استخاره دادن بد اومد. خب آقا دومی، سومی، بعد تو آدم شما بیکار من بیکار، به قدر استخاره کن تا خوب بیاد. حالا اینها هم به همین شکلیه. اینها خب تقریبا سال 2008 بود، این آقا نامه نوشته بود برای شما عرض کنم به علمای شیعه که آقا بیایید به من ایمان بیاورید و با من مباحثه کنید، رسالت و الی سید القائد. بعد شما ببینید اولین نفر مقام معظم رهبری، دوم اسم بنده را آورده بود که آقا شما بیاید به من بپیوندید، اگر مناظره میخواد حاضرم برای مناظره. خب ما بارها شاید بیش از 100 بار بنده اعلام کردم، تو ماهواره اعلام کردم، تو رسانه های دیگر، تو فضای مجازی، آقا من حاضرم هم مناظره کنم هم مباهله کنم. مناظره نه اینکه این احمد الحسن فرزند امام زمان فرستاده، نه، من مناظره می کنم که این آقا مرتد نجس کافر محدور الدمه. آقا حاضرت بیاید دیگه، زیرا سراغ ماها نمیاد. گفتم آقا الحمدلله خدا به برکت اهل بیت به من یه آبروی داده داخل و خارج کشور، اگر من احمد الحسنی بشم ها حداقل 500,000 نفر دنبال سرم میارم. چرا نمید سراغ من؟ سراغ 4 تا کشاورز و رعیت و بخبال و سراغ طلبه بی سواد و معلمی که آگاهی نداره میده دنجا. خب الان ما نزدیک 10 سال 12 سال داد میزنیم واقعا ما حاضرین برای مناظره یک جای معین بشه در فضای مجازی. الان دیگه فضای مجازی دیگه خلاصه راه های ارتباطی رو همه رو نزدیک کرده. شما هر کجای دنیا هستید بیایید یک ماهواره یا تو اینترنت برنامه زنده با هم مناظره کنید و مباهله می کنیم. ما مباهله از معجزات اسلام دیگه. اگر دو نفر با هم مباهله کنن خدا یا عالم طرف باطل رو در جا نابود می کنه. ائمه علیهم السلام بارها فرمودن که باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، با این نواسب و غیر خوارج اینها که مناظره می کنید نتیجه نداد برید تراب مباهله. خب شما ببینید الان من فقط یکی دو تا نمونه دوستانم سوالی دارن مطرح بفرمایید من در خدمتشون هستم. ببینید حالا من از ادعاهاش و غیره کار ندارم، کفریاتی که این آقا برای شما عرض کنم داره ملاحظه بفرمایید. ببینید اینها حالا ادعاهاش که من امام هستم، نمیدونم فرستاده حضرت مهدی هستم، چیم و چیم، اینا را اصلا کار ندارم. اهانت به مقدساتی که ایشون داره، اهانت به پیامبران، این نسل یه آدم عاقل سراغ همسفردی میره. میگه حضرت ابراهیم نور ائمه را دید، تصور کرد که آفرینندش خدا اینا هست. اینم ما همونطور که تو این کتاب‌های اهل سنت اصل کتاب رو، این کتاب خودشونه، کتاب متشابهات، که میگه آقا این کتاب متشابهات من مثل قرآن، هیچ کدام از مراجع شیعه و علما نمیتونن به این جواب بدن. خب این متشابهات، این هم صفحه 30 از جلد اول. خب حضرت ابراهیمی که نمیتونه تشخیص بده آفرینندش علی یا خداست، یعنی در اول خداشناسی و بت‌پرستی گیر کرده. قرآن میگه واتبع ملت ابراهیم حنیفا، پیغمبر از آیین ابراهیم تبعیت کن، یعنی نستظهر بالله از کفریات حضرت ابراهیم. حضرت یونس همین کتاب متشابهات جلد 4 صفحه 104 ببینید چه تعبیری دارد. من حقیقت را آشکار میکنم، یعنی کفریات را. جسد حضرت یونس در بیابان عریان افتاد و بی سرپناه، روحش نستجیر بالله در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن قیامت باقی ماند. بابا این توهین به پیغمبره، انکار قرآنه. قرآن در سوره انبیا داره و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. حضرت یونس به خاطر یک ترک اولایی که کرده بود رفت در دل نهنگ، اونجا استغفار کرد، ما نجات دادیم. و هر کس هم مثل حضرت یونس استغفار کنه ما نجاتش میدیم. زن خدای عالم برای تمام مؤمنین الگو قرار داده حضرت یونس را، میگه نه قرآن اشتباه کرده، نستجیر بالله. یونس رفت جهنم تا قیامت و جهنم هست. قرآن میگه و ارسلنا الى 100,000 نو یزیدون، بعد از اینکه حضرت یونس از شکم ماهی آمد بیرون رفت به طرف قومش که بیش از 100,000 نفر بودن، همه به ایمان آوردن. فآمنوا فمتعناهم الى حين. ببینید این هم توهین و جسارت به یک پیغمبر نستجیر بالله، این خودش کفره. شما از هر روحانی شیعه سنی و وهابی، حتی بابا برید از مسیحی ها سوال کنید که بابا اگر نسبت به یک پیغمبر کسی بگرفته جهنم، این کفر یا نه؟ از یهودی ها سوال کنید، از یه خواهام یهودی سوال کن کسی به پیغمبر همچه عبارتی بگه، آیا این رو شما کافر میدانید یا نه؟ اتفاق تمام ادیان ابراهیمی است کسی به پیغمبر جسارت کنه کافر مرتد محقور و دمه. این آقا اومده میگه من فرزند امام زمانم و امام هستم. آقا اینی که میگن پیغمبر خاتم انبیا اینا همه دروغه، اینا آخوندا گفتن. من احمد الحسن هم مقام نبوت دارم هم مقام رسالت دارم. بعد ببینید حتی ائمه علیهم السلام ما مهدیین، خودش من اولین مهدی هستم، 11 نفرم بعد از من خواهد آمد، مقام نبوت دارن و هم رسول. اینا همگی برای شما عرض کنم دارای مقام امامت و رسالت هست. در این کتابش میگه آقا اگر کسی بگه خاتمه نبوت با رسالت رسول اکرم خاتمه یا مخالف روایات استمرار نبوت هست. خب از این بهتر شما میخواد کفر؟ توهین به ائمه علیهم السلام. ببینید شما از یه وهابی به سوال کنید، نه شیعه ها، بگید آقا کسی همچه تعبیر نسبت به امیر المؤمنین داشته باشه مسلمان یا نه؟ ببینید در وجود امیر المؤمنین نستجیر بالله یک منیت و ظلمتی کم بوده که اگر این منیت و ظلمت نبود علی همان محمد میشد. این لازم نبود پیغمبر بیاد دیگه، علی ابن ابی طالب میاد به عنوان پیغمبر آخر زمان، ولی چون در وجودش یک منیتی نستره یک ظلمتی بوده خلاصه برای پیغمبری به نام علی نرفتاد. من واقعا ماندم معتل که اینهایی که دارن جذب این بابا میشن با این کفریات عقل دارن یا ندارن. من در عقل اینا شک میکنم، اصلا اینها را افسون میکنن، جادو میکنن، سحر میکنن، اصلا ما خودمون ماندیم توش. در رابطه با شما ببینید امام حسین، در وجود امام حسین نستجیر بالله یک شرکی بود، این معنای که حضرت امام حسین به همراه دارای شرک بوده. ما یکی از این تعدادی از اینهایی که تو هیئت های تهران می رفتن تو هیئت، یکی از بچه ها رو ما فرستادیم باشون مناظره کنه بحث کنه. بگم من گفتم یک ساعت با این بحث کردم، دیدم بحث فایده نداره. گفتم آقا اگر کسی بیاد بگه امام حسین مشتی بوده چه کار میکنه؟ یه چهار تا فحش چارواداری داد که با این مشت هم میزنم دهنش خرد میکنه. گفتم بفرمایید این کتاب متشابهات جلد 2 صفحه 3 مطالعه کن. یه مطالعه کرد گذاشت زمین، یه مدار فکر کرد، دوباره برداشت، دوباره 3 مرتبه مطالعه کرد، کتاب پرد کرد، شروع کرد این احمد الحسن فحش های چارواداری ناموسی دادن. گفت این حدیث چقدر آدم ملعونی که نسبت به امام حسین. ببینید مشکل ما این است که ما اطلاع رسانی نمی کنیم، ما بصیرت افزایی نداریم، ما فرهنگ امامت روشن نمی کنیم. ائمه علیهم السلام ببینید در جامعه افراد فاسدی روش می کردن، بلا فاصله ائمه در برابرشون موضع می گرفتن. یونس ابن زبیان میاد نسبت به ائمه دای الوهیت می کنه. ببینید چقدر ما از ائمه علیهم السلام روایت در مذمت یونس داریم. امام صادق من لعن الله یونس الف لعنه تتبع کل لعنت الف لعنه، خدا هزار بار یونس ابن زبیان را لعنت کنه هر لعنتی هم ازش هزار لعنت منشعب بشه. مغیرت ابن سعید میره حدیث جمع میکنه، امام باقر میگه لعن الله مغیرت ابن سعید، خدا لعنتش کنه. ببینید افرادی که در جامعه در عصر ائمه مسیر انحرافی میرفتن، ائمه علیهم السلام اینها را رسوا میکردن، مبتذل میکردن اینها را، نمیذاشتن که همین طوری هر کسی به قول قدما ننش خونش راه نمیده بیاد یک بساطی دکانی باز کنه. ولی ما وظیفه‌مون است نسبت به این فرق انحرافی اطلاع رسانی کنیم قبل از اینکه این شبه بیاد. باید جوان ما آگاه باشه بابا یک همچه فرقه ای هم تو راهه، همچه فرقه ای هم دارن کار میکنن. اینا تابال نزدیک 300 تا کتاب نوشتن تو سایت ها گذاشتن از این کفریاتو برای شما از کنم مزخرفات اینها. ولی با تمام این میبینیم برای شما از کنم اینها مثلا نسبت به آقایان مراجع ببینید آیت الله سیستانی نستجیر بالله همون شیطان هست. در اینجا باز تصویر آیت الله سیستانی رو دارد، تعبیرش این است که تعبیری که من نمیدونم، یالا خودتون مطالعه کنید، من واقعا خجالت میکشم بگم. برای شما عرض کنم نسبت به آیت الله مکارم شیرازی، نسبت به مقام معظم رهبری، رهبری همون طاغوت زمان هست. برای شما عرض کنم این هم باز خیلی جالبه ها، اینو به قدر بی سواد احمقان میگه منظور بنده شخص آقای خامنه ای هست، بگذار روشنگری کنم، بودفیکنی کنم. عمر ابن الخطاب در صقیفه بدون حتی یک دلیل حاکم شد. بابا عمر ابن الخطاب نبود، ابوبکر بود حاکم شد. اینکه اینقدر سواد نداره، ببینید اینا اینقدر بی سوادن. و بعد میگه که نسبت به مقام معظم رهبری همچه تعبیری، یا یک چیزی اخیراً آمدن. ببینید بچه های جوان ما را، بله این عباس فتحی که از شاگردان برجسته آجل جوابی آمدیه، میگه آقا ما باید سه نفر رو از بین ببریم نابود کنیم، مادامی که این سه نفر هستند ما روی خوش نداریم. اول آقای سیستانی، مثلا اول حاج آقای خامنه ای، نه رهبری، حاج آقای خامنه ای رو باید از مسیر برداریم، دوم آقای سیستانی، سومم آقای مکارم شیرازی. این ستا رو باید تا ما نکشیم از بین نبریم، ما روی خوش نمیبینیم، برنامه های ما برای شما از کنم پیش نمیره. یه جوان رو چهارده پونزده ساله شمشیری به دست گرفته، من با این شمشیر میخوام دشمنان احمد الحسن رو و شخص مقام معظم رهبری را گردن بزنم تا زمینه آمدن امام زمان رو فراهم کنم. بله ایشون از شاگردان تو جوابی آمولی، بله شاگرد برجستشم، از این چندی پیش خدمتشون بودیم، بودیم آجا از شاگردان شما نهای عباس فرقیه. بعد گفت نه آقا خیلی زیاد چیز بود، حالا کتاب یکی از کتاب درسایشونشون تدریس کرده، تعلیف کرده دیگه. همین بستر این هست که ما بدیم در حواسمون رو جمع کنیم، حواسمون رو اگر جمع کنیم، اینا یک سری هستن دنبال شهرت هن، کاری با این چیزا ندارن. همین عباس فتحیه در قم خیلی از مدارس لبده بود، اول طلبگی از مدرسه انداخته بودن بیرون به خاطر حب ریاست و توهین به استاد و توهین به هم مباحثه هاش. خب بابا دنبال این هست، مگر بلعم باقورا چند شخصی بود؟ تو خدای عالم میگه و آتیناه من لدنا حکما، اسم اعظم در اختیار بلعم باقورا بود، ولکنه اخلد الی الارض. تا میگه قرآن میگه مثله، بفرمایید کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تدرک یلهث. قرآن خیلی از مسائل رو واضح برای ما روشن کرده. آقا شما کار به اشخاص نداشته باشید، ملاک دست شما باشه، معیار دست شما باشه، معرفت ائمه و این میزان علی میزان الله، هر کسی در هر مقامی با هر شؤونی اگر با اهل بیت تطبیق کردن قبول میکنه. یک هزارم میلی متر از اهل بیت فاصله گرفتن ما تردشون میکنه. مگر اونهایی که در زمان ائمه دکان باز کردن، مذهب تأسیس کردن، شما برید در انترنت مطالعه علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی، از وکلای مورد اعتماد امام کاظم بودن، اموالی در اختیارشون بود، خواستن اموال رو به باب بلعتو ببرن. بعد از شهادت امام کاظم گفتن امام کاظم همون مهدی هست، به ما وصیت کرده این مال رو نگه دارید، من که میام قیام میکنم جهان را پر از عدل داد میکنم، این اموال رو بود. بودید تاریخ برای ما آینه هست، اگر ما تاریخ رو مطالعه کنیم خیلی از قضایا روشن میشه. و من بارها به این آقایان گفتم، در رسانه‌ام اعلام کردیم، آقا این امام زمانی که میاد خواب فلان بقال و بزاز و کارگر و غیره، چرا این امام زمان به خواب مراجع نمیاد؟ مثلا بیاد به خواب مقام حسن رهبری، بیاد به خواب آیت الله عظمت سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، بابا این احمد الحسن پسر منه. خب اینا تاثیر گذارن در جامعه دیگه. فلان بقال سر کوچه کی هر بشه قبول میکنه؟ فلان خانه خانم و خاندار، الان شما ببینید در این اطراف روستاها میرن تعداد زیادی از خانم ها رو کردن احمد الحسنی. خب به جایی که برید فلان خانم و خانداری که حتی بچه هاش از او حرف شنوی ندارن، به خواب اون بیاد، بیاد به خواب یکی از مراجع، دیگه مسئله تمام. اینه من گفتم بعدا همین فتحیه برگشت گفت که آقای قزوینی شاید امام زمان رفته به خواب آقای سیستانی، ولی اینا کتمان میکنن. گفتم مسئله ای نیست امام زمان بیاد به خواب یه چند تا خانمی آقای بگه آقا من رفتم به خواب آقای سیستانی کتمان کرده، راحت دیگه، این که دیگه مشکل نداره. آقا من رفتم به خواب مقام معظم رهبری گفتم از این پسرم حمایت کن، ولی ایشون کتمان کرده، خب این خیلی راحته. یعنی اینها میرن افرادی که ناآگاه هستن یا افرادی که دنبال ریاستن، هوا برشون برداشته، مثل بلعم باورا هستن، اینها رو سراغشون میرن. سراغ یک روحانی وارد و مسلط نمیرن. خب صلوات خط بفرمایید. خداوند که قادر مطلق است، در عید قدیر برای شما عرض کنم حضرت علی را به طرف جانشین، چرا نامی از امام علی و امامان در قرآن برده نشده؟ بله، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که یبن رسول الله چرا نام علی در قرآن نیامده؟ امیر المؤمنین فرمود به اینها بگید خدای عالم در کجای قرآن نوشته نماز صبح دو رکعته؟ گفته نماز بخوانید. کجا گفته نماز عصر ظهر چهار رکعته؟ نماز رکوع داره؟ خدای عالم در قرآن آیه 44 سوره نحل میگه و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر ما قرآن را به تو نازل کردیم برای مردم تبیین کنیم. خدای عالم میگه این ما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. بعد پیغمبر اکرم میگه مراد از ولذین آمنوا علی بن ابی طالب. الیوم اکملت لکم دینکم. امام صادق پیغمبر میگه مراد از دوم روز ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. و اضافه امیر المؤمنین کمتر کسی بود از قریش که با شمشیرش او را به درک واصل نکرده باشه. کینه از امیر المؤمنین داشتن. اگر نام علی در قرآن آمده بود، به تعبیری که خود حضرت امام در کشف اسرار داره، چه بسا قرآن رو تحریف میکردن، آیات قرآن رو جابجا میکردن. ولذا خدای عالم آمده مشخصاتی برای علی گذاشته، الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون. و این مصداق در تاریخ اسلام یک بار آمده، دوبار نیامده. حتی در بعضی عمر بن الخطاب 60 بار رب یک سائل رو گفت من میرم رکوع، شما بیا من انگشتر بدم به که درباره منم آیه نازل بشه، ولی آیه نیامده. این بینجید آیا گفتی هستن که دوازده امام واحد جنف دومی رو بکنید آیا به رقوع پیوست چنین چیزی؟ خیر، اینها همچه چیزی رو برای شما استادن، امامت رو زیر بار نبیرن اینها، تا برسد که اصلا ماندن توش که اصلا مراد از من مات بلا امام مات میتدن جاهلیه مراد چیه؟ بعضی رو مراد از امام قرآنه، یعنی من مات بلا قرآنه. حالا یه توجیهاتی دارن شلو فردای قیامت روشن میشین ها. یا در نظر در کلاس درس فرقه یک نفر چه در مکتب تا راهنما دبیرستان دانشجو همش برای شما عرض کنم مثل فاطمه هستن. حالا ببینید بحث سر ما این نیست که مثل حضرت زهرا هستن یا نیستن، اینها ما باید دقت کنیم در جامعهمون سلمان ها تربیت کنیم، ابوذر ها تربیت کنیم، میشم تمار ها تربیت کنیم، عمار یاسر تربیت کنیم، که اینها قطع هم شدن دست از علی بر ندارن. شاید میشم تماره، داستانش حتما شنیدید. امیر المؤمنین میگه میشم روزی فرا خواهد رسید، به تو میگن از علی دست بردار، گفت دست بر نمیدارم. فرمود عمار دستت میبرن، پات میبرن، زبانت میبرن. چی میگه؟ میگه یا علی آخه دست من قابلی ندارم، آی زبان من چه ارزشی دارد به خاطر شما. و وحی عبیدالله زیاد دستور داد دست پای میسن رو بریدن، بالای درخت نخل آویزان کردن. خب شما ببینید یک کسی دستش ببره، شما رگ شاهرگتون کسی بزنه خون فواره میزنه، تا دست دو تا دست میبرن، دو تا پا رو میبرن، آویزان کردن اونجا، به جای اینکه ایوای دستم، ایوای پام، بچه ها ماندن نمیدونم زنم بیست، همونجا بالای دار میگه آی مردم چند دقیقه که از عمر من باقی است، این سینه من مملو از فضائل علی است، بیایید اینجا از علی براتون بگم. از دست خون میاد، از پا خون میاد، دست از علی بر نمیداره. عمرو بن حریث خبیث میره به عبیدالله زیاد میگه اگر این عمار با این وسط سخنرانی کنه مردم کوفه را علیهتون میشوراند، میگه برید زبانش هم ببرید. خب ببینید ما باید اینطور جوانهایی به تربیت کنیم، در بدترین حالت و بدترین موقعیت دست از اهل بیت بر ندارن. حالا یک مشکل اقتصادی آمد، حالا یه وهابی اومد یه چند میلیون پول به امام داد، دست از علی بردار. حاج بر سر اون فکر رو اون جوانی که بخواد با چند میلیون پول بخواد دست از علی بردار. حالا حکومت آمد تبعیض گذاشت بین ما، فلان آقای مثلا فارسوان در عربدان، ما به خاطر این دست برداریم از علی. ببینید من معتقدم اینهایی که الان مثلا در استان شما گاهن با این باد مسموم و وهابیت می طرف اون طرف، مبانی اعتقادی ضعیفه. وگر مبانی اعتقاد قوی باشه مگر یک شیعه حاضر از علی دست برداره؟ ما همین در زندان احواز دوستان از گم آمده بودن، با اینا بحث کردن، اینا برگشتن گفتن چرا زود نیامدید، کجا بودید شما؟ افکار ما را این وهابی ها مسموم کرده بودن، چهار تا آیه برای ما خوانده بودن، ما هم تصور کردیم گفتن تشیع شرکه کفره. این نشان میده برای که ما رو جوان هامون عزیزان کار نکردیم، آموزش پرورش ما کار نکرده، حوزه ما کار نکرده، روحانیت ما کار نکردن، ما خوابیم هممون و اونها دارن کار میکنن. از این نقطه ضعف ما، عدم آگاهی ما، جهل ما دارن تو استفاده میکنن. آدرس پاسخ شهاد فتنه یمانی رازی، در اینترنت شما بیایید خیلی از سایت ها در این زمینه هست و این سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر هست که تقریبا مالا نزدیک 30 سال هست، برای شما عرض کنم عمدتاً رو شبهات وهابیت و همچنین شبهات فرق انحرافی داریم به 4 زبان، هم از فارسی، عربی، اردو، انگلیسی. فارسی که شما بزنید این قسمتش هست فتنه احمد الحسن. اینجا ما دیگه کل بحث هایی که باید در رابطه با فتنه احمد الحسن یک نفر بداند، ما تمام این بحث ها رو ما اینجا آوردیم، دوستان میتونن وارد بشن و من در قم هم یه هفته در میان در مسجد حضرت زینب، تقریبا پر آخوندترین مسجد قمه، یعنی در نماز جماعتش 350-400 تا روحانی هستن. اونجا من یه هفته در میان بعد از مغرب اونجا بحث دارم، سخنرانی دارم. موضوع بحث من محمد الحسن هست، یمانیه، و کل بحث های ما هم همه اینجا آمده. و همچنین دوستان اگر ملاحظه کنن، پخش اینترنتی ما داریم، 24 ساعته آنلاین هست. اینجا دوستان از طریق برای شما عرض کنم بازار هم بیان، میتونن این برای شما عرض کنم شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو از بازار بگیرن و با کمترین سرعت در گوشی موبایل که همون با نرم افزار اندروید راحت میتونن برنامه ها رو ببینن. ما تقریبا هفته 2 شب 3 شب برنامه زنده داریم در نقد فرقه یمانی و احمد الحسن. بله بله، اگر پیامبر بیشتر عمر میکرد وحی بیشتری نازل میگردید. ببینید آنچه که برای ما ملاج هست این همین
3 نفر از بزرگان،
بله اینم میگم بحثی که الان داره زنده پخش میشه و همون بحثایی که عمدتاً ما در رابطه با قدیر داشتیم. حالا این مال کجا هست الان نمیدونم، مال قم هست یا شاید همین بحثهای اینجا هست. بله الان دوستان راحت میتونن این بحثها رو دنبال بکنن از طریق گوشی، از طریق اینترنت برای شما عرض کنم. الان این خدای عالم هر پیغمبری را به اندازه دوران رسالتش مأموریت بهش داده. اگر بناس حضرت عیسی پس 200 فصل در شریعت بگه، خدای عالم به حضرت عیسی به اندازه 200 فصل عمر میده که تمام این رو تکمیل کنه. حضرت موسی به همین شکل، حضرت نوح به همین شکل، رسول اکرم هم خدای عالم از روز ازل این مأموریت بهش داده. و اضافه بحث قرآن، ما یک نزول دفعی داریم یک نزول تدریجی داریم. نزول دفعی در شب قدر میگیم انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو همه را در لیلت القدر بر قلب مقدس پیغمبر نازل کردیم. و بعد همون قرآنی که از اول تا آخر از بای بسم الله هم تا الناس سوره و الناس بر پیغمبر شب قدر نازل شده، بعد در مناسبت‌های مختلف چیه؟ جبرئیل میاد یک آیه را برای پیغمبر میخوانه، پیغمبر این رو امروز برای مردم بگو. همین آیه ابلاغ و غیره همه در نزول دفعی بر قلب مقدس رسول اکرم آمده. و قدیر جبرئیل میاد میگه آقا این آیه 67 سوره مائده را امروز برای مردم بخوان، سو آیه 3 را امروز بخوان، آیه 10 را امروز بخوان. ولذا این نزول تدریجی قرآن سایه ایست از نزول دفعی قرآن. خب دیگه عرائض ما هم بس، انشاءالله خدای عالم همه عزیزان را موفق بدارد. اجازه بده ما چند تا دعا کنیم. جلساتی که به نام نامی امیرالمؤمنین هست یقین داریم که دعا به اجابت میرسه و صدیقه طاهره به دعاهای ما آمین میگن، من شبهی درش ندارم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان ولی عهد بپوشان. خدایا به آبروی زهرای مرضیه مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان. به آبروی زهرای مرضیه خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار حضرتش قرار بده. خدایا انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج همه و حوائج جمع ما خدایا به آبروی امیرالمؤمنین برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. حبیه در واح پاک انبیاء اولیاء شهدا بالاخص امام راحل صلوات
الله